سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و على اهل بیته الطاهرین المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللهم صل على محمد و آل محمد و اکفنی ما یشغلن الاهتمام به و استعملنی بما تسألنی قدم عن و استفرغ عیامی فی ما خلقتنی له. موضوع بسیار مهم اینه که فرصت انسان در این دنیا به گونه‌ای برنامه ریزی بشه که با هدف خلقت هماهنگی داشته باشه. این مطلب مطلب اصلی است. در این سه کلمه، سه جمله‌ای که از امام علیه السلام اینجا نقل شد، این مطلب پرداخت شده، یعنی جوانب این موضوع پردازش شده. در فراز نخست توجه به گرفتاری‌های جاری زندگی این دنیاست که میتونه نوعاً بازدارنده باشه، یعنی انسان رو از مقصد خلقت و مقصد آفرینش باز بداره. جلسه گذشته به تفصیل در این زمینه مطالبی رو تقدیم کردیم. اون جمله نورانی تقاضای کفایت از ساحت قدس ربوبی است که فرمود وکفنی ما یشغلن الاهتمام به. این مطلب نخست، یعنی هر چیزی که من رو درگیر میکنه و اشتغال به او به اهتمام نسبت به او من رو از تو باز می‌داره، از یاد تو، از مقصد خلقت، از اون چه که من رو براش خلق کردی، این رو برای من کفایت کن. تقاضای کفایت از حضرت کافیه. علی الاطلاق تقاضا می‌کنیم که ما رو کفایت کنه. یک آیه بسیار شیرینی در این زمینه داریم که فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. این آیه کریمه که از آیات بسیار جذاب قرآن کریم هست، یک یادآوری اساسی در خودش داره و اون این که اگر شما مسیر زندگیتون رو بر اساس تقوای الهی برنامه ریزی کنید، به گونه‌ای که انسان بر صراط بندگی سیر کنه و به قواعد تقوا التزام داشته باشه، فرمود چنین کسی رو خدای متعال نمیگذاره به حیث و بیس به تعبیر ما مبتلا بشه، بیفته به دام چه کنم چه کنم و امثال اینها. برای یک چنین کسی هیچ وقت بن‌بست نیست. از این آیه کریمه معلوم میشه بن‌بست‌های زندگی مربوط میشه به اعمال ما، یعنی نوع اعمال ما باعث میشه که گرفتاری‌ها پشت گرفتاری‌ها برای ما ساخته بشه. راه خروج از گرفتاری‌ها تقواست. فرمود یجعل له مخرجا، اگر کسی تقوای الهی رو رعایت کنه خداوند برای او گشایش قرار میده، راه خروج از سختی ها رو برای او قرار میده، رو از اون مسیرها عبور میده. جالب ترش جمله بعدیشه که فرمود و یرزقه من حیث لا یحتسب، و برای چنین کسی خداوند تبارک و تعالی از مسیری که او هرگز گمان نمی کرد روزی قرار میده. ببینید ما یه روزی داریم که روش برنامه ریزی میکنه انسان، تر برنامه و دنبال کردن و خلاصه قرارداد و فعالیت و از همین کارهایی که هست. خب این روزی است که انسان براش برنامه ریزی کرده که مثلا حالا روزمزد، ماهانه، به کیفیت دیگر یک بالاخره مالی به دست بیاره که با او بتونه جریان زندگیش رو اداره کنه. اینجا سخن فراتری است. فرمود خداوند تبارک و تعالی برای کسی که اهل تقوا باشه از اونجایی که او محاسبه نکرده، برنامه ریزی نکرده و فکرشو نکرده، خدای متعال براش روزی میفرسته. یرزقه من حیث لا یحتسب، اونجایی که از اون برنامه نداشت، محاسبه نکرده. ادامه هم فرمود و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر کسی به خدای متعال توکل کنه خداوند برای او خلاصه کفایت میکنه. فهو حسبه، یعنی دیگه این نیاز به کسی دیگه پیدا نمیکنه اگه توکل به خدای متعال داشته باشه. باز یک چنین تأثیری داره. بعد هم این پس برکت توکل و من یتوکل علی الله فهو حسبه. مثلا و ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا، هیچ چیزی در این عالم مانع اراده خدای متعال نیست. خداوند به هر چه که بخواد میرسه، بالغ امره. البته خدای متعال در زیست این جهانی برای بالاخره تنظیم زندگی انسانها و شرایط و امور عالم یک اندازه گذاری هایی کرده، برای هر چیزی یک اندازه ای گذاشته و قواعدی قرار داده. خب اونا به جای خودش محفوظ. حالا مثلا عرض کنم اینجا که میگید وکفنی ما یشغلون الاهتمام و به، سر کفایت تقواست. اینو یادتون باشه. یعنی ما چجوری میتونیم برسیم به اون نقطه‌ای که خدای متعال امور دشوار زندگی ما رو کفایت کنه، به ترتیبی که دیگه ما به اون دستنداز نیفتیم، به اون گرفتاری ها مبتلا نشیم. اینه، این اون رازشه. و من یتق الله یجعل له مخرجا، خیلی این آیه محکمه، خیلی قاطع محکم، به قول شما مولا دردش نمیره، اینقدر محکم و روشنه. از اینجا هم ما یک مفهوم برداشت کردیم، مفهوم اونم عبارت است از این که پس عمده این گیر و گورایی که تو زندگی ما هست تعارف نکنیم، برمیگرده به مسئله تقوا. اینه راه حلم، تقواست. یرزقه من حیث لا یحتسب، هم یجعل له مخرجا، خدا راه رو برش باز میکنه، و یرزقه من حیث لا یحتسب، و از جایی که فکرشو نکرده خدای متعال روزی او رو میرسونه. یه همون کفایت دیگه، او رو کفایتش میکنه. یرزقه من حیث لا یحتسب. توکل هم اگر کسی داشته باشه دیگه نیازی به کسی غیر از خدای متعال پیدا نمیکنه. من یتوکل علی الله فهو حسبه. البته هیچ کدوم اینها مانع از این نیست که انسان طبق برنامه ریزی و طراحی و آینده نگری و اون چه که مربوط به کار خودش هست و تدابیر خودش هست این رو انجام بده که جلسه پیش عرض کردیم. اولش همینه که انسان طبق قواعد خرد برای زندگی خودش برنامه ریزی کنه، این به جای خودش محفوظه، این چیزی هم جای اینو نمیگیره، برنامه ریزی این سر جاش هست، به هنگام طبق قرار و قواعدی که هست. اما فراتر از این عبارت است از مسئله تقوای الهی، زندگی طبق قواعد الهی، اینه هماهنگ با رضای الهی. مخصوصا مراقبت هایی که انسان باید داشته باشه از این که به این بالاخره خروج از صراط مستقیم و ابتلاء به سبل متفرقه و ابتلاء به وساوس شیطانی و امثال اینا نشه، اینو مراقبت کنه از خودش. اینه و توکل به خدای متعال، این همون زیست موحدانه که تکیهش به خدای متعال باشه، تکیهش به این و اون و چه میدونم این اداره و اون اداره و این شرکت و اون قرارداد و بمونم، تکیهش به این چیزا نباشه، از این چیزا استفاده کنه به حسب معمول، اما روی این چیزا حساب نکنه. ما تا از به این مرحله برسیم خیلی راه داریم، مثلا برسه به یه جایی که از این قضایا رها شده باشه، اون زندگی توحیدی برسه به اون مرتبه توکل که دیگه به این اسباب و مسببات تکیه نکنه، از اینها استفاده کنه. استفاده از بالاخره اسباب و تقادیر و امثال اینها، این مسئله ممدوحیه، خدای متعال هم اینو پیش روی ما قرار داده. بالاخره برای هر چیزی خدای متعال یه اندازه گذاری کرده، هر مطلبی تو این عالم طبق قاعده خودش هست. قد جعل الله لكل شيء قدرا، اون به جای خودش محفوظ. اما بکارگیری اسباب به قول طلبه ها امرون، تکیه بر اسباب امرون آخر، این دوتا مسئله است. یکی اینه که انسان اسباب رو به کار بگیره، به استخدام بگیره برای پیش برده برنامه هاش، دیگری اینه که روی اون اسباب محاسبه کنه، تکیه کنه. این دومی شرک، اولی توحید، فرقش اینه. یعنی استفاده از اسباب توحیده، منافاتی نداره با توحید، اما تکیه بر اسباب این شرک. دوتا چقدر با هم تفاوت داره، هر دو هم به حسب ظاهر دارن یک کار رو انجام میدن و به حسب واقع این کجا و اون کجا، یعنی بینهما بعد المشرقین، دوتا عالم اصلا، یکی عالم توحیده دیگری عالم به خدا پناه میبریم شرک. ماها تعارف نکنیم گرفتار شرکیم. چرا انسان بی خودی بر هم دیگه تعارف تیکه پاره کنه و به هم بخواد دروغ بگه؟ گرفتاریم، گوینده بیشتر گرفتاره، شما کمتر. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، این نص قرآن کریم. فرمود همه این آدمای مؤمن گرفتار شرک هم هستن، یه شرکی تو کارشون هست، یعنی ایمانشون ایمان خالص نیست. برای صدق ایمان هم قرآن کریم به ما شاخص داد، فرمود صدق ایمان به این نقطه میرسه که اگر مؤمن به اونجا رسید که یا شهید شد یا منتظر شهاده بود و رفتن به ملاقات خدای متعال برای او شیرین شد، دلش به سوی ملاقات حق پرواز کرد، شوق دیدار داشت، این نشانه صدق ایمان. ولی معلومه که هنوز اگر به اونجا نرسید معلوم میشه ایمانش باز به قول متعارف شیشه خورده داره، یعنی این خالص نیست، صادق نیست. اینه نکتهش. قرآن کریم در همین سوره مبارکه جمعه دیدید دیگه اینو خیلی صریح به عنوان یک شاخص مطرح میکنه، قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم بله اولیاء لله من دون الناس و تمنوا الموت ان کنتم صادقین. این ان کنتم صادقین اگر راست میگید از خدا امتحان، خب مرگ بخواید. ولا یتمنونه ابدا به ما قدمت ایدیهم. به ما قدمت ایدیهم همون ناخالصی هست. امکان نداره اینا تمنای مرگ بکنن، چون تمنای مرگ مال وقتی است که تو بار تو بسته باشی و از زنجیرهای اسارت دنیایی، از تعلقات رها شده باشی. اگر انسان از این زنجیرهایی که دست و پای دل انسان رو میبنده و اسیرش میکنه، به زنجیرش میکشه، اگر از این مرحله آزاد شد و رها شد، اون وقت این شوق دیدار خدای متعال رو داره. بهترین نوع ملاقات خدای متعال هم که شهادته، که انسان با شهادت به دیدار حضرت حق بره. از او تمنای زیباترین مرگ رو داره. ان اکرم الموت الشهاده، دیگه گرامی ترین و زیباترین نوع مردن شهادت دیگه. اینو از خدای متعال تمنا میکنه اینجوری. بنابراین انسان خودش میتونه خودش رو محک بزنه، چقدر رهاست، این دلش چقدر آزاده. بین خودش و خدای متعال در نهانخانه جانش میتونه خودش رو محاسبه بکنه که چقدر هست. اونجا میتونه کشف بکنه ناخالصی ها رو، که چقدر ناخالصی داره. بله. خب پس این شد مطلب اول. چون دو داره که و من یتوکل علی الله فهو حسبه. اگر کسی توکل کرد بر خدای متعال، خدای متعال او رو کفایت میکنه. این من اینجا هم جنبه فردی داره، هم جنبه اجتماعی داره. یعنی اگر در یک جامعه تقوا غلبه داشت، این جامعه بن‌بست نداره. گرفتاری ها، بن‌بست ها مربوط به ناخالصی هاست، مال خروج از قواعد طاعت. این نص قرآن کریم، یجعل له مخرجا. چنان که فرد، جامعه هم همینطور. بعد هم که فرمود و من یتوکل، یا مثلا و یرزقه من حیث لا یحتسب، که مشخصه اون پاداش ویژه است. بعد هم فرمود و من یتوکل علی الله فهو حسبه. جامعه ای هم که توکل داشته باشه، خدا متعال او رو کفایت میکنه. اینجوریه. ان الله بالغ امره، چون اینجا خدای متعال اراده کرده و چیزی در برابر اراده خدای متعال نمیتونه قرار بگیره. مانعی نداره که، چه مانعی سر راه خداست. خداوند به امرش خواهد رسید، به اونچه که بخواد میرسه. از تدابیر هم هیچ وقت جامعه مؤمن و فرد مؤمن نباید غافل بشه، چون خدای متعال جریان زیست عمومی انسان‌ها رو تو این عالم طبق اسباب و مسببات و قواعد قرار داده و اونا هیچ کدوم با رعایت تقوا، با توکل منافاتی ندارن، بلکه ملاحظه اسباب، دقت کنید این کلمه ها حساب شده است، ملاحظه اسباب در زندگی و برنامه ریزی، این عین در زیست مؤمنانه، عین تقوا و توکل. یعنی اینش نه تنها منافات نداره، این اصلا مأموریم بهش. ما مأموریم به اینکه تقادیر و مقدرات و اندازه ها و نظامات و اون چیزایی که تو این عالم هست، قوانینی رو که خدای متعال گذاشته، محترم بشموریم و مختنم بشموریم. اما حق نداریم به اونها تکیه کنیم. باید اونها رو ملاحظه بکنیم، اما نه اینکه به اونها تکیه کنیم. این دوتا مسئله است. امیدواریم انشاءالله خدای متعال توفه. پس این وکفنی اینه، وکفنی ما یشغلون الاهتمام و به. پس یک مسئله. پس داریم به چه سوالی پاسخ میگیم؟ داریم به این سوال پاسخ میگیم، ما چطور به اکمل ایمان و افضل یقین و احسن نیات و احسن اعمال برسیم، که اول در اون بخش اول دعا حضرت اینا رو درخواست کرد. چطور میتونیم برسیم؟ وقتی که محیط زندگی ما تحت قواعد الهی و توحیدی برنامه ریزی شده باشه. مطلب اولش درخواست کفایت از خدای متعال برای اموری که به صورت عادی و طبیعی در زیست این جهانی پیش روی ما قرار میگیره، که دیگه جلسه پیش راجع به اون مایش قلونی یه مقدار زیادتر از اندازه هم من توضیح دادم، یه مقدار ابعاد تکمیلی داشت که عرض کردیم. بریم سراغ مطلب دوم. مطلب دوم، حالا تو این نحوه برنامه ریزی حالا ما داریم زندگیمونو الان برنامه ریزی میکنیم، یک مسئله پس شد این وکفنی. مسئله دوم عبارت است از که اینم خیلی نکته مهم اساسیه، واستعملنی به ما تسألونی غدن ان. خب حالا ما میخواییم این متن زندگی خودمون رو برنامه ریزی کنیم. عناوین برنامه ای ما تو زندگیمون چه چیزهایی باید باشه؟ ببینید در واقع الان باید به این سوال پاسخ بگیم. عناوین اصلی برنامه جاری روزانه و هفتگی و ماهانه و سالانه ما و بعد عمر ما چه چیزهایی باید باشه؟ دیدید انسان وقتی برنامه ریزی میکنه یه جدول میزنه، یک طرف جدول زمانه، یک طرف جدول هم این عناوین کاری و اقداماته، اقدامات خودش رو میذاره، بعد اینا رو با هم دیگه تطبیق میده، میشه اون جدول برنامه روزانه و ماهانه و سالانه و این چیزاست. به اصطلاح این بودجه ریزی برنامه زندگی. خب اینجا نکته مهم اینه که عناوین برنامه ما که اون محورهای اصلی اقدام و عمل ماست چه چیزهایی باید باشه؟ این سوال رو باید جواب بدیم. حضرت فرمودن واستعملنی به ما تسألونی غدن ان، من رو به کاری موفق بدار و من رو به اقدامی وادار کن. این واستعملنی هم اینجا جالبه دیگه، من رو به کاری بگیر، به کاری به گمار، موفق به انجام کاری بدار که فردا ازش خواهی پرسید. الله اکبر. واستعملنی به ما تسألونی غدن ان. چند تا کلید واژه است اینجا که خیلی قابل ملاحظه است. یکی مسئله این تسألونیه، ایش اینه. یکی واژه غده، این غدن. این به ما هم که همون عناوین برنامه ایه، برنامه ها و اقدامات. و اون من رو به کاری به گمار که فردا از من خواهی پرسید، از من سوال میکنی. مسئله سوال برادر و خواهرها سنگین ترین مسئله ایست که انسان میخواد بهش فکر کنه. و یاداوری این که ما مسئولیم. در اون تعدادی از آیات کریمه قرآنی این مسئله پرسش مطرح شده. هر جا صحبت از پرسش باشه سخن از پاسخ هست. اینجوریه دیگه، میپرسن، در برابر این سوال جواب هست. بعضی وقتا سوال هست جواب نیست. من از شما یه سوال میکنم، ممکنه دلت بخواد جواب بدی، ممکنه هم جواب ندی. اما یه جاهایی است که سوال هست، پاسخ باید باشه تا از اون مرحله شما بخوای عبور کنی. راهی غیر از این نداره. بدون پاسخ اون سوال نمیتونی بری. یعنی جوابش واجبه، در اختیار کسی نیست. این میشه سوال فردا، عالم قیامت که اینجا ازش تعبیر شد به غد، یعنی فردا، یک چنین محیطیست. معلوم شد که ما طرف سوال قرار خواهیم گرفت، یک، یعنی ما مسئولیم. سوال کننده چه کسی است؟ خدای متعال. این جواب هم واجبه، محیط این سوال و جواب هم فرداست، غد، غدن. نمیدونم شما چقدر تا حالا ذهنتون به این مسئله درگیر شده. یعنی هر وقت انسان به این مسئله فکر کنه که من یه روزی باید جواب بدم، منتها اونجا این پاسخ، پاسخی که تو بخوای از این و اون کمک بگیری نیست، بتونی لاپوشونی کنی نیست، هیچ عذری نمیشه آورد، تأخیر از پاسخ نمیشه داشت، چون که فرمودن دیگه، فرمودن اگر تأخیر کردی خدای متعال اون زبانت رو مهر میزنه، اعضا و جواره طرف میزنه، چشم صحبت میکنه، گوش صحبت میکنه، دست و پا همه حرف میزنه. و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا. اینا تعجب میکنم، میگه شما دارید حرف میزنید؟ اونجا بهش میگن که همین دست و پا و چه و تعبیر پوست بدن هست اونجا جلوده، میگه که میگن که به این یارو میگن تو خیال میکردید صاحب مایی؟ صاحب ما کس دیگه است؟ انتقن الله الذي انتق كل شيء. او ما رو به صحبت آورده، تو چه کاری؟ یعنی اونجا پاسخ لابده، کسی نمیتونه ازش تفره بره. یک چنین روزیه، خیلی روز بزرگیه. این که ما مسئول هستیم، این یک امر قطعیه و مورد سوال قرار خواهیم گرفت، این یک امر قطعیه. اگر کسی ایام زندگی دنیای خودش رو به انجام اون چه که خدای متعال از او خواسته به پردازه، از عهده سوال برمیاد. یعنی پاسخ سوال خدای متعال اعمال حسنه و صالحه امروز ماست. اینجا عمل صالحه، این عمل صالح اونجا تبدیل میشه به پاسخ، به جواب. به این چنین کسی عبور میکنه. البته اون کلمه و هو مؤمن سر جاشه دیگه، من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. این چه زیست خوشگلیه، زندگی این آدم چقدر زندگی قشنگیه، خیلی دلبرانه است این نوع زندگی. زندگی است که کاملا مطابق با اوامر الهی است. چون مطابق با اوامر الهی است و رعایت کرده نواهی الهی رو و خودش رو هماهنگ با شریعت الهی قرار داده، بنابراین دائم این آقا، این خانوم دائم داره پاسخ تهیه میکنه. و این خواهش میکنم، این دقت بیان امام سجاد اینه، چنین کسی دائم داره پاسخ تهیه میکنه برای اون سوالات. وستعملنی، به ما تسألونی غدن ان، من اینجا مشغول اون کارایی باشم که فردا از من خواهی پرسید. چون اونجا استحضار دارید دیگه، بعد از نفخ صور نوبت عرضه بر پروردگار متعال و نفخ فی الصور فاذا هم قیام ینظرون، همون نفخه احیا، همه زنده میشن قیام میکنن، من الاجداث الی ربهم ینسلون، هم از قبرها برمیخیزن. خب وقتی که برخواستن حرکت داده میشن و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، هر کدام از این آدم ها که از برخواستن در اون یوم العرض الاکبر در پیشگاه خدای متعال، دو کس، دو فرشته با این هاست، با او هست، سائق و شهید. یک فرشته است که او رو به قول خود ما هول میده، جلو میبره، میگه برو، راه رو بهش نشون میده، باید بره به سمت اون محکمه الهی. یه شاهد هم که باشه و شهیدون، یه گواه هم با او هست. و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، این میره در پیشگاه الهی قرار میگیره حالا برای سوال و جواب. این مرحله رو فرمود قرآن کریم، فرموده که این مرحله 50,000 سال ظرفیت داره. 50,000 سنه، 50,000 سال ظرفیت داره. یعنی یک کسی ممکنه از اون وقتی که شروع میکنه تا اون وقتی که از عهده بر بیاد 50,000 سال تو این مواقف قرار میگیره، که حضرت فرمودن 50 موقفه، هر موقفی ظرفیت 1,000 سال داره. یعنی همجور مرحله به مرحله است، شما از اینجا که رها شدی وارد اون مرحله بعدی میشی. هر کی زودتر به قول خودمون پاسخ داد، از اونجا سریعتر عبور میکنه. راجب متقین قرآن کریم یه تعبیر عجیبی داره، فبود انسانهای متقی اینجا با سرعت میرن، گروهی هم میرن. این تعبیره، حرکت میکنن، گروهی میرن، سریع هم میرن، سرعت دارن. و به اندازه تقوا در اونجا سرعت هست، هر کسی تقواش بیشتر سریعتر از این مواقف عبور میکنه. این مواقف همون صراطه، همون صراط که گفتن که ادق من الشعر و احد من السیف، از شمشیر تیزتره، از مو باریکتره، همونه، همین مواقف. افرادی هستند که از اون نقطه‌ای که شروع میکنن تا اون نقطه پایان به اندازه یه چشم به هم زدن این 50,000 سال رو سیر کرد، یعنی از همه مواقف عبور کرد. ده اینجوریه، سریع عبور میکنن. از اینا بگیرید که گفت ما که خیلی سریع گذشتیم، جزنا و یه خامده گفته بودن که این پل به تعبیر خودمون این صراط بر جهنمه و همه واردش میشن تا ازش عبور کنن. او میگه ما که رد شدیم از جهنم خبری نبود. به اون رفیقش میگه، میگه ما را اینجا که خبری نبود، جزنا و یه خامده، ما عبور کردیم، خبری از جهنم نبود. این همونیه که قرآن کریم فرمود ثم ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها جثیا. انسانهای با تقوا با نور تقواشون از اینجا عبور میکنن، هرچه که نور تقواشون قوی تر باشه سرعت سیرشون بیشتره. تا اونجا که ممکنه به اندازه یک لحظه باشه، یه درنگه، همین مقدار، جز نا و یه خامده. ما که رد شدیم چقدر سریع عبور کردیم، از جهنم هم چیزی ندیدیم. اون که فرمودن ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، شما همه تون وارد جهنم میشید، از اونجا عبور داده میشید. ولی اون اهل تقوا از اینجا سیر میکنن، بقیه اونجا متوقفند، معطلن. نظر الظالمین فیها جثیا، ظالمین نقطه مقابل متقینه، اون کسایی هن که از عهده اماناتی که نزدشون بود بر نیمدن، اماناتی که خدای متعال پیش اونها گذاشته بود از عهدش بر نیمده، پاسخ رو آماده نکرده. حالا باید اینجا متوقف بشه، باید پاسخ بگه دیگه، حالا بگو بسم الله. اینه قضیه. از اونجا میتونه خیلی طولانی باشه. گفتن ظرفیت این موقف تا موقف بعدی 1000 سال. تو بعضی از روایات این داره که 50 موقف هست، بعضی عناوینی رو هم گفتن، مثلا میگن یک موقف موقف نماز. ظاهرا اولین موقف هم هست که اگر کسی پاسخ گفت از عهده بر اومد، نوبت بخشای دیگه میرسه. ظاهرا اگر کسی پاسخ نگفت خلاص میشه، یعنی همونجا دیگه معطل میمونه. ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. وقت شما ببینید تو شبانه روز ما امر الهی که به نماز تعلق گرفته چطور چیده شده، از صبح و ظهر و خدمت مغرب و عشا همینجور قشنگ کنار هم چیده شده. این همون مسئله است. این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سوا. ظرفیتش به اندازه اینه که بتونه سایر مواقف رو هم برای شما تسهیل کنه. اگر اینجا انسان از عهده بر نیاد، سایر مواقف هم بر او سخت خواهد شد و دشوار میشه، نمیتونه رجیه. خیلی دست کم گرفتیم. همسان ببینید شما امر الهی درباره نماز چقدر امر سنگینیه، چقدر مؤکده، چقدر محبوبیت داره پیش خدای متعال. این رفتار ما با نمازهامون حقیقتاً انسان رو شرمنده میکنه. این رفتاری که ما با نمازهامون داریم، با وقتش، با آدابش، با ظاهرش، با باطنش، اینجوریه دیگه. خدا رحمت کنه آیت الله مشکینی علی الله مقامه و شریف. ایشون میفرمودن که اگر یه روزی امکانی فراهم بشه که بعید نیست از این اتفاقاتی که داره تو زندگی بشر پیش میاد، چنین چیزی هم بعید به نظر نمیرسه، یه روزی بتونن یه دستگاهی درست کنن که ماف ذهن رو نشون بده، به قول شما مانیتور کنه ذهن، بذارن کنار خدمت شما عرض کنم سر مبارک شما، این توش منعکس بشه که شما داری به چی فکر میکنی. فهمدن حیثیتی برای ما در نمازهامون باقی نمیمونه و اینو نشون بده. ایشون با امام جماعت ها و امام جمعه ها میگفت. بعد خاطرم هست که بار خدمت از تا شرفیاب بودیم، آقا این جمله آقای مشکینی رو نقل کرد، از قول آقای مشکینی گفتن ایشون میفرمودن که اگر اینجوری بشه چی میشه. مثلا من اون جلو وایسادم، یه دم پشت سرم، من دارم نماز میخونم، دارم به چی فکر میکنم، مثلا کجا هستم. خون ظاهر نماز، اینم باطن رو. طرف حضرت فرمودن 60 سال 70 سال داره نماز میخونه، یه هم دو درست نکرده. آخه این چه نمازیه، شما چی کار میکردی؟ به قول خودمون هم دو صورت رو درست نکردی. گاهی که این حج هست، در حج نه که مسئله اون طواف نساست اونجا مسئله خورده حساس میشه. نمیدونم عزیزان تجربه دارن یا نه، تجربه حج اینجوریه، همه باید بیان بشینن نمازشون رو درست کنن. علتش اینه که اگر نماز این درست نباشه، اون نماز طواف که جز واجباته اونو نمیتونه از عهدش بر بیاد، اونو که از عهدش بر نیمد، اگر خانوم آقاش برش حرام میشه، اگر آقاست خانومش برش حرام میشه، تا بعد دوباره بیاد مسئله رو درست کنه. اینجوری اون وقت اونجا میرید همه صف میکشن، صراط الذین انعمت علیهم، و تا حالا کجا بودی؟ بعد شما میبینی مثلا طرف 50 سالشه، 40 سالشه، 30 سالشه، داره غلط میخونه. این آقای روحانی هم حالا داره به این سر کله میزنه که اینو درستش کن. حالا هم باز به یه قصد دیگه هست، چون میخواد بره اون مسئله طواف رو مسئله شو حل کنه، ولی باز به اینم فکرشون فکر نمی کرد. و از ظاهر احکامش، آدابش، وقتش، اونم از باطن، که دست ظاهر و باطن تو نماز تو دست همه. این که بزرگان ما فرمودن اگر شما وقت رو رعایت کنید، به اول وقت تقید داشته باشید، انشالله بخشای دیگه نمازتون درست میشه. این مطلب مطلب اساسیه. علیک ابداً به اول وقت، بیان حضرت رضا نیست، همیشه نماز سر وقت، وقت خودش. حالا قرار خب یکیش مثلا نماز دیگه، حالا بگی برو جلو، از سجده های ما سوال کنن، از رکوع ما سوال کنن، از تشهد ما سوال کنن، از این تکبیره ما سوال کنن. توی این ماجرا ما آخونده و امام جماعت ها و امام جمعه ها که دیگه بیچاره، هیچ، نماز خودمون بماند، نماز دیگران هم داریم. این مثلا یه موقفش، وقت همجور موقف به موقف هست، اینو باید فکر کرد براش. روزه یکیشه، حج یکیشه، امر به معروف یکیشه، نهی از منکر، اینا همش هست. ظاهرن سنگین ترین موقف دو موقفه که خیلی سنگینه. یکی موقفه حق الناس، خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. یه کسی داشت رد میشد، شما به این رفیقت اینجوری که اینجوری کردی، 1000 سال معطلی اونجا، تو رد نمیشی. آقا من چی بود دیگه، این چی بود، این کار اینجوری کردی، یعنی یه عیبی رو در او به این دوستت نشون دادی. حالا فعلا معطل باش، حالا ایشون باید از شما راضی بشن تا شما بتونید از اینجا رد شید. حالا پیداش کن، پیداش کن در اون روز وانفسا، راضیش کن تا به خیر عبور کنی. یا آسونه؟ چرا اینقدر رفتن تو حریم آدم ها برای ما آسان شده؟ چرا اینقدر حد که حرمت ها آسان شده؟ چرا اینقدر انتصاب به این و اون آسان شده؟ چرا این زبان رو باز کردن اینقدر آسان شده؟ چرا اینقدر دست به قلم شدن راجع به این و اون آسان شده؟ کار داره. یه جمله نوشتی اونجا باید جواب بدیریه، باید از عهده بر بیای، اب نداره، بر بیا و برو. یه آقای این هفته قبل راجع به یک بزرگواری اومد جلو به من یک چیزی کرد، یاداوری کرد، و درباره اون آقا که آقای محترمی است، روحانی سیه، چه یه تعبیرای خیلی بدی رو به کار گرفت. اصلا من لرزیدم به خودم، بهش گفتم شما نگو آقا، دوباره تکرار کرد. گفتم شما حواست هست چی داری میگی؟ خدای متعال شاهده. گفت بله. گفتم از عهدش برمیای؟ برمیای ازش؟ دیدم با جسارت تمام گفت بله. گفتم من دیگه با شما هیچ حرفی ندارم، رهاش کردم رفتم. وقت سر یه موضوعی که موضوع محل مباحثه است، ایشون چرا سر فلان مسئله فلان موضع او گرفته؟ حالا اصلا چجوری موضع گرفته نگرفته اونا خودش محل کنم، بعد حالا به فرضم گرفته باشه، از اون موضعی که او راجبه یک مسئلهی که میتونست راجبش رأی بده یا وظیفه داشته رأی بده مثلا در یک موقفی، اینو شما ازش استنباط کنی که ایشون به خدا پناه ببریم منافقه، ایشون نمیدونم فلان، هم با همین تعابیر هم جواب بدیم. حالا از وقت بر بیا وایسا اینجا جواب بده. جواب دادن حق الناس مشکلش اینه که شما باید کسی رو که حقی از او تضییع کردی راضی کنی تا امکان رفتن برات پیدا بشه. اینجا هم که میگیم بره، جای آسانی نیستش که، تو متن محیط جهنمیه، چون صراط اینجوریه ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا. تقوا داشته باشه میره، کسی که تقوای کلامی نداره اونجا گرفتار دیگه. جواب بده تو هر کدوم از اینا بفرمایید باز اون طرفو انسان پیدا کنه، از خودش راضی کنه. چرا اینقدر حرمت‌ها، چرا اینقدر آبروها، چرا اینقدر اینا دست کم شد؟ چرا بعضی اینقدر چوب حراج میزنن؟ و مع الاسف شدید گاهی وقتا هم به اسم دین و به اسم انقلاب و به اسم چه بود، این که دیگه مضاعفه، مرکبه. اینجا هاست که فرمود ولا تقفو ما لیس لک به علم. در چیزی که علم نداری وارد نشو، دنبال نکن. ان السمع، از این صریح‌تر، ان السمع والبصر والفؤاد کان اولائک انه مسئول. اینجوریست ولی اینو میپرسه مسئولا، تو اون روز میدونه دیگه اینا دارن میرن، به قول خودمون این اصطلاح بنده است، این همجور راه افتاده میخواد بره به طرف، دیدید داره میره، میگه آه کجا خالوم، کجا داری میری؟ وقفوهم، دستور میدن نگهش دارید، انهم مسئولون. اینا با جواب بدن، همینجوری برن، سرشو زیر انداخته داره میره. خب این سوال چیز خیلی سنگینیه. پیشنهاد من اینه که شما به توفیق الهی هر وقت نماز میخونید، در قیام نمازتون حالتون حال ایستادن در عرض اکبر باشه. اینو اهل راز به ما گفتن که اگر شما در نماز، قیام هست در نماز دیگه، انسان ایستاده در پیشگاه خدایمتون، الله اکبر ایستاده در نماز، این حالت ایستادن و قیام در نماز، قیام در پیشگاه پروردگار متعال، ما رو به یاد عرض اکبر بندازه. اون روزی ما عرضه میشیم، یا اومعزن تو عرضون، اون روز عرضه میشید، نه اینکه اعمال شما عرضه میشه، بالاتر از اون، تو عرضون خودتون رو عرضه میکنن، چون عمل شما اون روز بازگشایی شده شخصیت شماست دیگه، این باز میشه اونجا عرض، یه چیزی هم مخفی نیست، امکان مخفی کاری وجود نداره، نه امکان ماسمالی و روغمالی و توجیه و ایناست، هیچی. خب اون روز رو باید انسان مهیا کنه خودش برش. اگر کسی به اون روز فکر کنه، هر چیزی رو نمیگه، هر اقدامی نمیکنه، سمت مردم نمیره، درباره این اون قضاوت نمیکنه، پشت سر این اون حرف نمیزنیم که ما همجور راحت حرف میزنیم، قضاوت میکنیم، انگ میزنیم، مطلب مطرح میکنیم، به خاطر اینه که حواسمون به اون روز نیست، به اون روز حواسمون نیست. خب یکی پس این سؤاله از حق الناسه، چون حق الناس فرمودن که این لایترکه، این رهاش نمی کنن، ترکش این رو رهاش نمی کنن تا اینکه از عهده رضایت اون کسی که درباره او حقی تضییع شده بر بیاد. ظاهرن هم کسی اون روز نمیگذره، اینجوری انسان میفهمه، اون روز چون همه گرفتارن هیچ کس نمیگذره، همه گرفتارن دیگه. قرآن کریم این جمله صریحه، این لکل امرئ منهم یومئذ شأن بله یغنی، گفت بابا دیگه کاری به فرزند نداره، فرزند کاری به اون، همسر کاری به همسرش نداره، بجنتون. چرا؟ فهمون لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، چون هر کسی یه گرفتاری داره که اون گرفتاریش براش بسه دیگه، یعنی از عهده اون گرفتاری خودش بر بیاد. این هست، از عهده گرفتاری های خودش باید بر بیاد، لذا نمیگذرن معمولا. میگه آقا من این کار کردم، میگه نه حالا من خودم هم اینجا گرفتارم، این من خودم گرفتارم، یعنی حالا از حسناتت باید به من بدی یا از سیئات من باید یه بخشی رو به عهده بگیری، من به شما رضایت بدم. میزان هم که میزان عدل محاسبه میشه. این خب پس این یک جاست خیلی به هم دیگه یاداوری کنیم، خیلی یاداوری کنیم این مسئله موقف حق الناس رو خیلی یاداوری کنیم، رو باید مراقبت کرد. موقف دیگری که خیلی سنگینه و سؤال ازش هم خیلی سنگینه، خیلی سنگینه، ولایت. ولا تسألن یومئذ عن النعیم، عن نعیم. طرف خیال کرد مسئله مثلا این جرعه آبی است که ما میخوریم و این مثلا لقمه نونیه که میخوریم و اینا، حضرت فرمودن نه، عن نعیم که اینجا باید ولا تسألن است، میدونی با تأکیده، ولا تسألن یومئذ عن النعیم. النعیم فرمود الولایه، این ولایت رو بعد از عهدش انسان بر بیاد، خودش یه موقفیه که آیا حق ولایت الهی رو ادا کرده یا نکرده، در اتصال، در مودت، در نصرت، در معرفت. ایناست دیگه، معرفت، اتصال، همون صله، یصلون ما امر الله بهی ان یوصل، معرفت، صله یا همون اتصال، مودت، قل الله اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربات، بعدش چیه؟ نصرت، نصرت ولیه، تا انسان ولایتش یک ولایت کاملی بشه. در همه این مراحل هم دوری از دشمنان ولایت الهی یک شرط قطعیه، براءت باید همجور جاری باشه در همین اطراف مسئله، در تولا و تبرع اینجوری باشه وسط. اونم خیلی سنگینه، ولا تسألن، نه انسان از عهده حق ولی الهی بر بیاد. سوال خیلی سوال سنگینیه که چه کردید با نعمت ولایت، چه کار کردید؟ بله، خب عرضم رو جمع‌بندی کنم، خستتون نکنم. این بحث خیلی بحث مهمیه، میبینید آدم مطرح هم میکنه خیلی سنگینه. یعنی الان من که دارم میگم به قلبم داره فشار میاد، مثلا نفسم داره بند میاد، گمان میکنم شما میشنوید نفستون به شما رو افتاده باشه، میدونم رو دوستان جواب بده. خب طرف وقتی آمد از پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه موعظه خواست، صلی الله علیه و آله، حضرت براش چی خوندن؟ چی گفتن حضرت؟ حضرت فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها، خوندن تا آخرش تا یوم ازن یستر و تا فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. میدونی چی گفت طرف؟ گفت آجون کافیه، رفت، سرشو انداخت رفت. حضرت فرمودند که این فقیه برگشت، این گرفت مطلب، گفت من دیگه اصلا چیزی نمیخوام، همین کافیه برای من، رفت. اصلا بفهمه که باید ذره ها رو پاسخ بگه، اون وقت هماهنگ با قواعد الهی و رضای الهی عمل میکنه. اینجوریه، وقت هر جا که مطابق با او عمل کرد این میشه پاسخ، پاسخش همراهشه دیگه، این دوتون اونجا پاسخ هم که اونجا مثل اینجا نیست، این پاسخش به لسان تکوینه دیگه، فرق میکنه با این چیزی که ما اینجا ها میگیم، میشینی مثلا جلوت ورقه امتحانی بزنن پاسخ بگی که نیست که، پاسخاشو قبلا فرستادی، قدمت یداک، همه رو فرستادی از قبل، هست دیگه، همینجور همش سوال و پاسخ کنار هم هست، هر جا تطبیق کرد رهایی، هر جا تطبیق نکرد معطلی. اینه یک چنین روزی ده. اون وقت در این تعبیر امام سجاد علیه السلام برای قیامت از کلمه قد استفاده شد. این کلمه قد خیلی کلمه پر الهامیه و پر انذاریه. این کلمه قد، قد یعنی فردا، فردا مقابل امروز، امروز الیوم غدن فردا، امروز فردا. و این نغدن من الیوم قریب، فردا خیلی به امروز نزدیکه. از این کلمه قد نسبت به این کل دنیا شد الیوم و قیامت شد فردا. این تعبیر قرآنیه، امام سجاد علیه السلام از اون تعبیر استفاده کرد در سوره مورکه حشر دیگه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتندر یومن ولتندر نفسون ما قدمت لغد. اون آیه اینه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتندر نفسون ما قدمت لغد. هر کسی از شما باید دقیق نگاه کنه، ولتنظر اینه، دقیق نگاه کنه که چیو داره میفرسته و ذخیره میکنه. این همون پاسخ سوالاتی است که اونجا دارید شما ذخیره میکنه. ولتندر نفسون ما قدمت لغد، وقت اونجا برای قیامت از کلمه قد استفاده شده، همین فردا، یعنی خیلی نزدیکه، اینقدر نزدیک که کسی که اونور رفته با این کسی که کنارشی میگه چقدر ما اونجا بودیم تو دنیا، اون رو میگه لبستو یومن او بعض یوم، میگه یه روز بود یه روز، میگه نه مثل این که یه نصف روزی بود، 80 سال اینجا زندگی کرده، 100 سال زندگی کرده، 50 سال زندگی کرده، میگه یه روز بود، نه فکر نمی کنم یه نصف روز بود، او بعض یوم. اینجوریه دیگه، و هر چه هست همون قده، هرچی هستم اون فرداست. خیلی بزرگه، خیلی با عظمته، خیلی با شکوهه. و جا عرب و کول ملک و صفن صفا و جی ایوم ازم به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. بیه کاش من میشد برگردم به دنیا. من اصلا جوابامو آماده نکردم. واستعملونی، اینه دیگه، واستعملنی به ما واستعملنی به ما تسألونی غدن ان. فرمود منو به کاری امروز وابدار و بگمار که فردا از او سوال خواهی کرد. اینجا یه نکته لطیفه هم هست، اینم برادر خواهرای عزیزم بهش توجه کنن. ما یه مشت کارا داریم، یه مشت کارا از ما سر میزنه که اینا اگر بخوایم اسم براش انتخاب کنیم، همون تعبیر قرآنی بهترین تعبیره، لغوه. لغو، لغو یعنی بیهوده، یعنی چیزی که فایده‌ای برش مترتب نیست. ببین یک ساعت تو با فلانی داری صحبت میکنی، صحبتت روی چیزیه که هیچ توش نه دنیاییست نه آخرتیست نه سودی توی چی نیست. چی بود این فرصتی که تو الان سپری کرد؟ کلی نشستی این فیلم و این اطلاع و این کانال و اون کانال و این سایت و اون سایت و این پیج و اون پیج و همه رو شروع کردی، ورق زدی، نگاه کردی. به خودم دارم میگم، شما هم گوش کن. خب این کارو که کردی اینا چه فایده ای داشت؟ چه سودی داشت؟ خدای متعال میدونه که امروز لغو زندگی ما رو پر کرده. لغو این امور بیهوده که لا یجدی شیئن، هیچی از توش در نمیاد. خب حالا ضرراش بمونه ها، کاری از ضررش ضرر داشته باشه که به خدا پناه میبریم، سود نداشته باشه کافیه برای این که ما نتونیم فردا سوال جواب بدیم. چون دو تا سوال رو هم ما باید جواب رو از براش آماده کنیم. یکی عمرک فیما افنیت، عمر تو چجوری خرج کردی؟ عمر یک امانت پیش شماست، این چجوری صرفش کردی؟ خب اینو باید اونجا جواب بدیم. میپرسن، حضرت فرمودن قدم از قدم بر نمیداری مگر باید به این سوال جواب بدی. یکی عمره که اینو چطور خرج کردی. در متن عمر یه سوال سنگین هم به طور مضاعف به زمیمه شده و اون سوال راجع به جوانیه. و شبابک فی ما ابلیت، جوانی تو چجوری کهنه کردی؟ این دوتا سوال رو فهمده، این اصلا لابده باید اینو جواب برش آماده کنی. خب خیلی از این چیزایی که ما جوانیمونو باش سپری میکنیم و کردیم، ماها که تمام شده و شما الان داری سپری میکنی و عمرمونو کلن هممون جوان و پیر و بزرگ و کوچیک داریم سپری میکنیم، خب اینا لغوه. خب خیلی از جلسه هامون لغوه، خیلی از حرفامون لغوه، خیلی از دیدنی هامون لغوه، خیلی از شنیدنی هامون لغوه، خیلی از افکاری که تو مغزمون بهش میدان میدیم خب لغوه، یعنی چی؟ به درد نمیخوره. فرمود دومین ویژگی انسان مؤمن بعد از نماز مسئله اعراض از لغوه. مسئله لغو خیلی اساسیه. قد افلح المؤمنون الذين هم في الصلاه في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو بلا فاصله معرضون. یعنی دومین مسئله نشانه مؤمن اعراض از لغو، چون لغو انسان رو مبتلا میکنه به حرام، مبتلا میکنه، حالا ضمن که عمر رو برباد میده. اینم است قرض انسان وقتی این جمله امام سجاد علیه السلام رو میخونه که فرمود واستعملنی به ما و این رو با اون تسألونی تو ذهنم قاطی میشه. و استعملنی به ما تسألونی غدن ان، یه نکتش هم اینه، من عمرم روی کارهای اصلی باشه، خب مشغول کارهای بیهوده نباشم، که اونا که مورد سوال نیست، از دلش یه سوال دیگه در میاد راجع به عمره، ولی خود اون کار، این وقتی که شما همجوری تلف کردی، در یه روایتی داره که یه خدمت رو از کنم، ظرفهایی اونجا هست به شخص تحویل داده میشه، ظرفهای خالی، یه ظرفهای پر از نور، یه ظرفهای پر از خلاصه تعفن و تاریکی، این ستا جلوش قرار، عمر فرمود ساعات عمر شما اینجوری جلوتون تجلی خواهد کرد. حضرت فرموده اگه عمل صالح باشه نوره، فرمود این وقتی این درش باز میشه بهشتیا رو خوشحال میکنه، اونی که تعفن و تاریکیه به خدا پناه میبریم، معصیته، که فرمود وقتی درش رو باز میکنن جهنمی ها آزرده میشن، گرفتی؟ جهنمی ها رو آزرده خاطر میکنن. یه ظروفی هم هست که اینو باز میکنن خالیه، یه حسرتی دیگه، یعنی این ساعتی بود که تو میتونستی پر از نورش کنی، همجور خالی گذاشتی، همجور خالی خالی. اونجا هست که انسان مشغول لغوه، لغوه به این معنا بیهودهی که بیفایده است، کاری داره. بگذاریم، انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده، به ما رحم کنه. بله، من یه جمله نوشتم، اینو براتون بخونم. مجموعه سوالات رو، این که چه سوالاتی از ما مطرح میشه، من نوشتم مجموعه وظایف مقرر از سوی خدای متعال در قالب شریعت که با تشریفات ویژه‌ای در اختیار ما قرار گرفته، اینه مجموعه سوالات، مجموعه وظایف اینه. خواسته های خدای متعال از ما در دنیا، سوالات خدای متعال در آخرت از ماست. هر چی خدای متعال اینجا از ما خواسته، امر کرده، فرمان داده، عیناً همینا سوالات خدای متعال اون طرف از ماست. بعد اینا رو بعد آنچه به عنوان امانت به ما سپرده شده، اینها در ضمن اون سوالات قرار میگیره، کتاب، سنت، ولایت، اینها سوال. بله، یه جمله امام سجاد دارن، به نظرم این خوبه، اگر دوستان بخوان تفصیل مطلب رو ببینن، رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، یه در واقع اون مجموعه سوالات که ما دربارش بعد آماده بشیم. گرفتی؟ رساله حقوق رو ببینید، هموناست، دقیقا هموناست که میپرسن، یکیش هم اینه، فرمود و انک مسئول اما ولیته بهی من حسن الادب و دلالت علی ربه عز و جل و المعونت لهو علا طاعته. در باره فرزند فرمود به خطاب به پدر مادر، اینا باید در باره فرزند جواب بده، اما ولیته که تحت ولایت تو بود، آیا تو خوب ادبش کردی، حسن ادب، آیا او رو به خدای متعال راهنمایی کردی، آیا بر طاعت خدای متعال یاریش کردی؟ عجب. یس. اللهم صل على محمد و آل محمد. اگر این حسی که الان ما تو این جلسه داریم برامون حفظ میشد، با فرشته ها هم نشین میشدیم و ملاقات میکردیم. حیف که چند دقیقه بیشتر نیست، میریم دوباره مبتلا میشه انسان دیگه، ولی خب هی باید تذکر به انسان داده بشه، خودش انسان باید خودش رو موعظه کنه دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم، و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفره و الرحمه، و علی غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الی اوطانهم سالمین غانمین، بمحمد و آله اجمعین. و صلی الله علی محمد و آله.